بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرحوم شيخ أعظم رضوان الله عليه در أدله حجية خبر واحد خود قرآن کریم چند تا آیش رو ذکر میکنن. آیه اول که خب طولم کشید، نزدیک 20 جلسه تقریبا خدمت رفقا بودیم، کمی کمتر تموم شد. آیه نبع. دومین آیه، آیه نفر. آیه نفر سوره مبارکه براءت قرار داره. آیه اینه: فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتان لیتفقهو فی الدین. فرمود که چرا از من کل فرقت منهم، یعنی ظاهرش که به مؤمنین بخوره، چرا از مؤمنین فرقی که از مؤمنینه، از هر فرقی طائفه ای. خب این نکته یادتان عنایت دارن. من کل فرقت منهم نفر طائفتان، احتمال قوی منهم صفت است برای فرقه. احتمال ضعیفم این است که مثلا حال باشه برای طائفه، چون میدونید دیگه اگر نکره ذل حال باشه، شرطش اینه که حالش مقدم بشه، مثل اینکه بگویید جا راکبن رجلون. اینم یه احتمالیه. اما خب اونش که نزدیکتر به ذهن ما رسید همانه که من هم صفت برای فرقه باشه. فرقم نکره است، طائفم نکره است، چون قبل از طائفه است. اگر برای طائفه باشد میشه حال، چون بعد از فرقه است. اگر برای فرقه باشد میشود صفت. خب فرمود که چرا از هر گروهی نمیاد یک نفر، چند نفری طائفه‌ای کوش کند. نه تقریبا این کوچیدن، این که شخص یه جایی رو ترک میکنه میره یه جای دیگه. این همه که به کسی میگن از فلان چیز تنفر داره، چون تو اون تنفر داره پس میزنه دیگه، میخواد از او جدا شه، از او جدا شدن رو میخواد، لذا میگه این فلانی متنفر است. لیتفقهو فی الدین، غرض چیه برای این نفر؟ این نفر به خاطر اینکه برن فقیه بشن، فقه یاد بگیرن. ولی انذروا قومهم، و قومشون رو انذار بکنن. اذا رجعوا الیهم. خب عرض کنم که حالا تا آخر بریم، لعلهم یحذرون، به خاطر اینکه امید هست که اینها حذر داشته باشن. خب البته ما آیه رو بالا پایینش خواهیم کرد دیگه، که دوستان شیخ رو میشنفن به این راحتی ها ول نمی کنن. آیه بحث داره، بالا پایین داره، ولی کم و بیش حالا بخواییم آیه رو یه معنای الان بکنیم اینطوری میشه. حالا با توجه به اون مدعا هم که اول باید دلالت شو بر مدعا مطرح بکنیم، خب اینطوری میشه که منظور از نفر و کوچ کردن، نف و کوچ کردن به مدینه است. یعنی اینکه الان که حکومت اسلامی تشکیل شد، مکه سقوط کرد، پیغمبر بعد مکه طائف رو هم بر آخرش فتح کرد و تقریبا عمده شبه جزیره عربستان در اختیار پیغمبر قرار گرفت، اون حکومت اولیه که پیغمبر در مدینه ایجاد کرده بود توسعه پیدا کرد، بیشتر از مدینه شهرهای دیگر، مناطق دیگر رو هم گرفت. از یک حکومت مثلا بگیم داخل یک شهر به یک حکومت داخلی کشور تبدیل شد. خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد، این همه قبائل در سال نهم هجری هی می اومدن و اظهار اسلام هم می کردند، شهادتین می گفتند و ابراز وفاداری به حکومت جدید می کردند و حضرت رسول هم به عنوان شخصی که تو راست این حکومت اینها رو می پذیرفت. لذا به سال نهم ما می گوییم عام الوفود، وفد به این گروه هایی که وارد می شن به اینه می گن وفد. اینا وفودی بودن، وفدهایی بودن که بر بزرگی مثل رسول اکرم به عنوان حاکم اسلامی وارد می شدند. خب لذا معروف شده به عام الوفود. سال هشتم درست مکه فتح شده بود، اما هنوز هم به هر حال مشرکین همراه مسلمان ها بودن، حج به جامعه بردند، با هم بودن قبائل شبه جزیره، اونایی که قبول اسلام نکرده بودن، اونایی که قبول اسلام کرده بودن همه بودن. سال نهم هجری سوره مبارکه براءت نازل شد و امیر مؤمنان، حالا اول پیغمبر ابوبکر رو فرستاد برای اینکه ابلاغ بکنه آیات اول سوره براءت رو، که امسال دیگه سال آخر، از سال بعد دیگه مشرکین حق ندارن این ورا بپلکند، یه پدرشون رو در بیاریم دیگه. حالا آیات اول سوره براءت یک سری آیات خیلی قاطعیه از جهت اجتماعی که دیگه بهرحال حکومت اسلامی با مشرکین رفتارش با اون قبائلی که مشرکن خیلی سخت میشه و دیگه اصلا اون رو سعی میکنه از جامعه حذفشون بکنه. ابوبکر راهی شده بود، بعد حالا جبرئیل نازل شد، پیغمبر امیر مؤمنین رو فرستادن، جبرئیل رو برگرداندن، امیر مؤمنان رفتند و برحال در ایام حج حج رو برگزار کردند اونجا از جانب پیغمبر. چون میدونید دیگه حج مسئله مهمش اینه که حتما یه دونه امیرالحاج باید باشه، امیرالحاج یا خود حاکمه یا یه کسی به نمایندگی حاکم از طرف حاکم حج رو به جا میاره، مدیریت حج میکنه، حجاج رعیت او هستن، او داره مدیریت میکنه. خیلی مسئله مهمی بوده. لذا تو تاریخ هم نگاه بکنید، مثلا طبری هر سال بررسی میکنه که آقا امسال امیرالحاج کی بود، سال فلان فلانی بود، سال فلان فلانی بود. این مسئله خیلی مهمی بوده. الان هم به هر حال مسئله مهمی دیگه داره آل سعود سو استفاده میکنه، چون مسئله مهمیه. خب یه سالی به هر حال حضرت امیر بود، بعدم که بعد ماجرای حکمیت معاویه خودش رو امیرالمؤمنین دونست، خودش یه مسئله بود. هر دو نفر هم حضرت امیر هم معاویه آدم فرستاده بودن امیرالحاج، مسئله داشتن اونجا. اینا مسائل مهمی هستن در تاریخ اسلام. خلاصه سال هشتم اون جوان 20 چند ساله‌ای که پیغمبر به عنوان فرماندار مکه نصف کرده بودن، او حج به جا آورد، چند یعنی مدت یه مدت تازه مکه رو فتح کرده بودن دیگه، شاید چند ماه یا چند هفته اینطوری، حالا فتح مکه یادم نیست کی بوده. خب حجم که آخر سال واقع میشه، سال نهم خود امیرالمؤمنان رفتن و حج به جا آوردن، امیرالحاج بودند اونجا، برای اعلام کردن که مشرکین نباید بیان. سال دهمم که دیگه اونا نبودن، اجازه نداشتن بیان، و خود پیغمبر آخرین حج رو انجام دادن، حج الوداع رو انجام دادن که دیگه حالا ماجراهاش معروفه و میدانید. خب خلاصه عرض کنم که یه فضای خیلی بلبشوری بود تو شبه جزیره عربستان، که یه مقدارش هم سوره مبارکه حجرات میتونید ببینید. قالت الاعراب، اون آیه چیه؟ قالت الاعراب آمنا، چیه؟ بگو که قال آیادم رفت اسلمتم، قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. خب شما نگید ایمان آوردیم، شما بگید ما اسلام آوردیم، هنوز ایمان به قلب شما وارد نشده، خودتون مؤمن ندونید، شما مسلمانید. خب به هر حال همینطور قبال می اومدن یهویی. خب اینطوری گسترش پیش اومد، آیه ظاهرا اون فضا نازل شده، فرمود که خب اینایی که تو مدینه بودن مهاجرین انصار، یعنی مسلمان های قدیمی، اینا خب از جهت فرهنگی اینا تربیت شده پیغمبر بودن، از جهت فکری پیغمبر اینها رو به هر حال تربیت کرده بود، تغذیه کرده بود، خب یه فضای نسبتاً بهتری داشتن. حالا نسبتاً که میگم خودتون میدونید دیگه چرا نسبتاً میگیم، حالا نسبتاً فضای خوبی داشتن. اما وای به حال اونایی که تازه مسلمان شده بودن. خب مسئله فتح خیلی چیزها رو عوض کرد، فتح مکه خیلی از مسائل رو عوض کرد. بعد از فتح مکه مسئله هجرت درش بسته شد. مسئله هجرت از مسائل بسیار مهمه، یعنی از جهت تاریخ سیاسی اسلام، اینکه چطور اسلام اسلام شده، تمدن اسلامی شکل گرفته، خب چند تا مسئله خیلی مهم وجود داره. بعد به اسد مثلا میگن که خب پیغمبر یه مدت مخفیانه بود، اصلا اعلام نبوتش رو آشکار نمیکرد. بعد که اعلام نبوتش آشکار میکرد، یه مدت یه جایگاه خاصی تو مکه نداشتن، مقر نداشتن، تا اینکه خونه اون ارقم رو پیغمبر مقر قرار داد. خب اصلا خودش یه مرحله‌ایه، میگن فلانی از کسانیه که قبل از اون موقع مسلمان شده، ابوذر قبل از اون مسلمان شده، فلانی قبل از اون مسلمان شده، یعنی قبل از اینکه پیغمبر یه دونه مقری داشته باشه، یه اتاق کوچک، حالا خانه کوچکی داشته باشه به عنوان مقر فعالیتاش تو مکه. خب میگن فلانی قبل از اون مسلمان شده، فلانی بعد از اون مسلمان شده، تا مثلا زمان هجرت، هجرت پیغمبر، فلانی از زمان هجرت پیغمبر تا بدر مسلمان شده، فلانی فاصله بعد تا احد مسلمان شده، فلانی بعد از احد مثلا تا فتح مکه مسلمان شده. خب اینا بازه‌های زمانی دارن، مهم هم هستن. حتی خلیفه دوم وقتی میخواست حقوق مسلمان‌ها رو، عطا مسلمان‌ها رو تفاوت بده و فاصله های طبقاتی رو در حقیقت ایجاد کرد، با همین مسائل رو ایجاد میکردن دیگه، که خب شما کی مسلمان شدید، سابقه اسلامت کیه، مسئله سبقت به اسلام اینا خیلی مهمه. خب کسانی که در مدینه بودن که خب انصار بودن، کسانی که در مدینه بودن میومدن به مکه میشدن مهاجر، خودش خیلی بحثه، خودش خیلی عنوان بسیار مهمی بود. تو قرآن هستن به این مسئله پرداخته، یعنی چیزی که قرآن بهش پرداخته. بعد فتح مکه اعلام شد که آدیگه هجرت تموم شد، هجرت تا الان بود، کسی میخواست مجاهدهی بکنه، کاری مثل هجرت انجام بده، این هنر رو از خودش نشون بده، وقتش این بود که شما مکه رو فتح نکرده باشید. حالا که مکه رو فتح کردید دیگه واسه شرک اصلا جایگاه خاصی نمونده، توشه به جزیره عربستان، حالا کسی بیاد مهاجرت کنه به مدینه هنر نکرد، این دیگه برای جای افتخار نداره. لا هجرت بعد الفتح، خود این یه بحثی که بمانه. خب عرض کنم که هجرت قطع شد، هجرت قطع شد، آیم تعبیر نف به کار برده، یه تعبیر هاجره به کار نبرده، خود تعبیر آیم نف هاجره نیست. خب بفرماد که آقا این همه تازه مسلمان، این از جهت فرهنگی خب خطرناکه دیگه، کشور از دست میره. یهویی بهره در عرض یک سال بعد فتح مکه، در عرض سال نهم یهویی شبه جزیره عظیم رو به اون رو شد، کلی مسلمان بی اطلاع از فرهنگ اسلامی. خب این یه چیز مهمیه دیگه، خیلیشون هم متاسفانه بیابان نشین بودند. قرآن هم میدونید دیگه خیلی با زندگی بیابان نشینی و اینا چندان روی خوشی نشون نمیده، به خاطر اینکه از دلش تمدن در نمیاد، توش فرهنگ و علم رشد نمیکنه، لذا قرآن به این زندگی خیلی بها نمیده. خب میبینید که تو آیات الهی هست مذمت زندگی اعراب، اعراب یعنی بیابان نشین، به معنی عرب زمان نیست. خب عرض کنم که اینها عجل فرهنگی بعضشون خیلی داغون بود. این آیه شریفه اومده و پایه تمدن اسلامی که از علم شروع میشه، این آیه این کار رو کرده. آیه میفرماد که آقا این همه افرادی که تو این قبائل هستن، همه لازم نیست برن جهاد، همه دارن میرن جهاد کنن، چه خبر؟ چرا از هر فرقه از اینها یک گروهی، یعنی فرقه های مختلفی از این مؤمنین خارج مدینه وجود داره. قبیله فلان تو فلان در زندگی میکرد، قبیله بهمان نمیدونم تو کجای بیابان زندگی میکرد، قبیله فلان تو کنار کدوم چاه زندگی میکرد. این زندگی داشتن بندگان خدا، بدبخت های بیچاره، خدا به دادشون برسه، خیلی سخت بوده انصافا. خب فرمود که آقا از هر کدوم اینها یک طائفه ای پاشن بیان. کجا پاشن بیان؟ نمیگه پاشن بیان، میگه پاشن برن کوچ کنن. خب کجا کوچ کنن؟ مدینه. بیان مدینه که مرکز بوده و از جهت علمی خود پیغمبر اونجا بود، مسلمان های قدیمی اونجا بودن، کسانی که بفهمن اسلام رو، آشنای با اسلام و تعالیم اسلام باشن تو مدینه بودن. فرمود آقا پاشید بیاد مدینه. باشید بیاد مدینه که چه اتفاقی افتاد؟ یه تفقهو فی الدین، باید برای اینکه فقیه بشی. فقه یعنی دینشناسی عمیق. فقه دینشناسی عمیقه. اون فقه به معنای احکام نیست، احکام قسمتی از دینه مطلق. ولی خب فقیه به معنای دینشناسی تخصصی این از قدیم بوده، یعنی از قدیم کلمه فقه به معنای اسلام شناسی عمیق استفاده می شده، یعنی اصلا خودش معنا بوده. بعدها یواش یواش شد احکام، یعنی خصوص مسائل احکام این بعدا اتفاق افتاده. خب می فرماید که لیتفقه فی الدین ولیان دار طبعه. سلام علیکم و رحمت الله.
حاج سلیم
قسمت بعدی هایی که ولیان زر و قبل مهم باشه، ولی ینظر و قوم هم که پشت سرش اومده، این حالا تایه عد شده کنه و اینا یه مرحله است. البته طبیعیه که در عالم خارج یه مرحله نیست، یعنی تفقه در مدینه اتفاق میفته، اینا میان در مدینه فقیه میشن، بعد همینطور که خدایم فرماد ازار جالیم، بعد رجوع میکنن و انذار میکنن. خب آیه این دو مرحله رو یه کاسه کرده، یعنی یکی مسئله نفر مطرح کرده که آقا نفر بکنند، دو لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اینو با هم یکی کرده. پس مثلا که لعلهم یحذرون که مرحله سومه، یعنی ما این سه تا مقطع رو تو آیه میخوایم به هم دیگه ربط بدیم و بحث تو آیه پیگیری کنیم، که مسئله نفر، دو مسئله تفقه و انذار با همه که لام سرش اومده، اون لولا سرش اومده، اینم لام سرش اومده، سه مسئله حذر که لعلهم یحذرونه. خب این سه تا مسئله که اینجا هست، لعلهم یحذرون کیا حذر بکنند؟ اونایی که موندن مدینه، وقتش اونایی که موندن تو قبیلشون ازغای میکنن، اونایی که تو قبیلشون موندن نیمدن مدینه، اونها حذر بکنند و اصلاح بشه وضع اجتماعیشون، وضع فرهنگیشون و خودشونو برسونن به تراز یک جامعه اسلامی. آیه حالا چطور بحث حجیت خبر واحد مربوط میشه؟ از اون آیاتی که خیلی فراز و نشیب توش هست، تقریرها، احتمالات، بررسی توشون خیلی زیاده، خب باید سعی کنیم که همه اینها رو انشاءالله به حول قوه الهی تو چند جلسه تموم بکنیم، ولی یه جا نمیشه مطمئنا، حالا این جلسه نمیشه اینو به جایی رسوند. حالا من حدس میزنم بتونیم این جلسه فقط نحوه دلالت آیه رو بر مدعا تقریر بکنیم، انتقاداتش بماند برای جلسات بعدی. خود آیه که چیزی در مورد حجیت خبر واحد مستقیم نداره، حتما از لوازم آیه باید استفاده بشه. فرمودن که آقا لعلهم یحذرون، آقا اینایی که پامنبر طلبه های مبلغ میشینند، طلبه هایی که رفتن تو مدینه احکام یاد گرفتن، فقیه شدن، احکام، اخلاق، عقاید و همه چی، این طلبه هایی که برحال اومدن بالا منبر مردم رو انذار کردند، لعلهم یحذرون، پایان منبریا اونایی که نرفتن طلبه بشن، باید چه اتفاقی بیفته؟ باید حذر داشته باشن. خب اینا بخواهند حذر داشته باشن یعنی چی؟ یعنی که حرف اون طلبه ها رو باید بپذیرن، حرف طلبه ها رو تلقی به قبول بکنن، اگر حرف شما تلقیه به قبول نکنند که پشت سرش حذر نمی کنند، خودشون رو جمع نمی کنند، جهالت های خودشون رو، اشتباهات خودشون رو، معصیت ها و گمراهی خودشون رو جمع نمی کنند، این زمانی درست میشه که حرف اینها رو تلقی به قبول بکنند. خب پس پذیرش حرف کسی که می آید حدیث نقل میکنه، عقاید نقل میکنه یا احکام نقل میکنه، این لازمه. اون وقت آیه مطلقه، قید نزده است که آقا اگر اینا که اومدن شما تبلیغ کردند حرفشون برای شما علم آور بود بپذیرید. به خاطر تواتر یا به خاطر قرائن اگر یقین کردید که این درسته بپذیرید، اما اگر مثلا گمانی بود نه بذارید کنار، آیه چون این چیزی توش نیست. ظاهر آیه اطلاق داره، پس اگر خبر مخبر از دین مفید زن هم بود، شخصی که مخاطبشه باید این رو بپذیره. حالا یه مقدار از متن رو بخوانیم خدمت دوستان تا حالا برسیم به بیان جزئی تر آیه. دلت على وجوب الحذر عند انذار المنذرین. این حالا اون کلیت استدلال ماست. بعد آیه دلالت داره بر این که پامنبریا باید وقتی این طلبه های منذر انذار می کنند، اینا باید حذر داشته باشند، باید بپذیرند. من دون اعتبار افادت خبرهم العلم تواتر او قرینه. آیه معتبر نکرده است که باید خبر این طلبه ها برای شما مفید علم باشد به خاطر تواتر یا به خاطر قرینه. این رو علم لتواتر عرض کنم که قید افاده است، افاده علم به خاطر تواتر یا قرینه، این رو معتبر نکرده. فیثبت وجوب العمل به خبر الواحد. پس عمل خبر الواحد واجب. خب معلومه که اینجا چند مطلب باید اثبات بشه. یک و ثانیه یک سری حلقه های مفقوده هم در استدلال وجود داره. اما اینکه حذر واجبه، این یکیه که از کجای آیه استفاده میشه که حذر واجبه، این یه مطلب. حد اما وجوب الحذر فمن بچه این. حالا ما اون کلیت استدلال رو باید ریزش بکنیم کاملا که تک تک اون مقدمه ها خودشون اثبات بشن. یعنی الان ما یک سری مقدمه بهش تمسک کردیم در حالی که خود این مقدمه بدیهی نیست. خب پس باید اگه نظری اثبات بشه. اما وجوب الحذر فمن وجهین. دو بیان داریم که وجوب الحذر استفاده کنیم. یک از لفظ لعله. آیه فرموده که قال لعلهم یحذرون. میگه آقا جان لعله چطور وجوبه؟ شیخ میگه که آقا جان آیا خداوند ترجیح حقیقی دارد؟ نه، خداوند که ترجیح حقیقی نداره. خب وقتی ترجیح حقیقی نداره، یا باید بگیم که بریم سراغ معنای مجازی لعله، و نزدیکترین معنای مجازی لعله عبارت است از اینکه یه چیزی رو بخواد. ترجی عبارت است از انشاء این که من میخوام به یک چیزی برسم که امید رسیدن به اون هست. خب اینجا ترجی بکن برم، اما همراه هست با یک حالتی که شاید بشه و شاید نشه. نسبت به خداوند متعال جهل نیست. خداوند متعال جهلی ندارد که نسبت به یک چیزی که توقع دارد بشود نمیدونه. نه، اینه در مورد خداوند نیست. خب اقرب المجازاتش این میشه که یک چیزی محبوب خداست و خدا او رو میخواد. خود این که خدا میخواد الان موضوعیت داره. محبوبیت خدا یه قسمتیست از معنای ترجی. محبوب بودن مترجا و متوقع بودن مترجا، اینها اون مدلول لعله هستند. حالا مدلول مطابقیش اون توقعشه، اما ملازمش هم اینه که محبوب باشه. اون قسمتی که متوقع است چون مستلزم نقص برای خداوند متعال میذاریم کنار. میماند این که برای خداوند متعال این محبوب محبوبیت داره. لعلهم یحذرون، پس حذر محبوبیت داره. خب حالا بعد طبیعیه که دوستان سوال بپرسند، خب آقا این که حذر محبوبیت داره اینو اثبات کردی، باشه، خب این که پس واجبه، اینا بازی اثبات میخواد، یعنی چند تا اثبات های تو در تو، چون هی بدیهی نیستند باید اینا همشون اثبات بشن. آقا بله، لعلهم یحذرون، شما اثبات کردید که حذر محبوب خداست، خب چرا الان واجب است؟ مگه هر محبوبی واجبه؟ این هم مستحبات داریم، خب مستحبات محبوب خدا هم واجب نیستن، خب اینو باید اثبات بکنیم. سلام علیکم و الله سلام باشه. آدم ما ان لفظة لعل بعد انسلاخ ها اما ان ترجی ظاهرتون فی کون مدخول ها محبوب للمتکلم. ما بعد از این که معنای ترجی رو ازش گرفتیم، باز هم لفظ لعل ظهور در این که مدخولش محبوب متکلم داره. چرا؟ چون گفتیم برای اقرب مجازات این یه حسابیه که حالا توضیحش رو دادم. میشه یه بحث و باز حالا به بیان دیگری هم البته جلو برد که بعض اقرب مجازات هم حالا پیش میاد، چون میدونید دیگه اینا مجاز بودنشون محل بحثه. اینکه مثلا تو بلاغت خوندید، حالا تکراریاته، برای رفقا اگر امر رو ما برای غرضی غیر از برانگیختن طرف به کار بردیم، یا استفهام رو برای غرضی غیر از سوال پرسیدن و اینکه جهلمون از بین ببریم به کار بردیم، آیا اینا مجاز پیش میاد یا اینا مجاز پیش نمیاد؟ لفظ مجاز نیست که بعد بحث عقرب مجازات پیش بیاد، بعدم سوال بشه که عقرب مجازات حجت حجت نیست و از این حرفا. این اصلا نیست بحثش، بحث برای غرضه. غرض اگر تفاهر از ثانوی بود تو استعمال یک لحظه، توش مجازیت نیست. کلمه لعلهم یحذرون ذاتاً دلالت دارد بر این که توقع وجود دارد این افراد مخاطب حذر داشت باشن. ما این از اینا میخواییم، این از این افراد به عنوان یک چیزی که طلب می شود هست. درسته شخصی که این حرف رو می زنه ممکنه در مقام استعلاء و علو به اینها هم نباشه، ولی نفس طلب اینجا هست، یعنی مدلول خود لفظ لعل است. حالا شما باز می توانید به اضافه مقدماتی که الان اشاره می کنیم، بیایید از همین که فهمیدید یه طلب و درخواستی وجود داره از این افراد، مستقیم بیاید به وجوب برسید. ولی اگر کسی اصرار کرد که نه اینجا فقط بحث محبوبیت، اونجا یه مقدار کار ما سخته میشه. اگر این طلب نیست ولی محبوبیت، اونجا هم باید به جوری ولی یه مقدار مسیر منطولانی تر بشه به وجوب برسید. شیخ رحمت الله علیه با محبوبیت جلو آمده، یعنی مسئله طلب رو جلو نکشیده که کارش به راهش کوتاه داده شد. خبشون گفته محبوب متکلم باشه، این هم هست، قطعا این هست، بالاتر از این نباشه، اقلا محبوبیته. خب میفهمد اگر محبوبیتش درست شد وجوبش چطور درست میشه؟ مد و ازاد حقق حسن الحذر سبب وجوبه. اگر محبوبیتش درست شد در مورد حذر واجبه. بله خیلی از محبوب ها واجب نیستن، خب زیارت عاشورا خوندن محبوبه ولی واجب نیست، غسل جمعه محبوبه ولی واجب نیست، روزه سه روز در ماه نماز شب محبوبه ولی واجب نیستن. اما حذر اگر محبوب است خوب است، اینجا واجب هم هست. چرا؟ این باید دوباره اثبات شد، چون اینجا بدیهی نیست، نظری باید اثبات شد. و ما برای اثبات خود این دوتا راهکار وجود داره. پس رفقا هی دارم تأکید میکنم عزیزان، این حلقه وار بودن استدلال ها گاه تو در تو، این حلقه یعنی ادعایی رو کردیم برایش یه دلیلی آوردیم، خود اون دلیل نیاز به اثبات داره، خب اون رو داریم اثبات میکنیم.
خود این دلیلی که اون اثبات کرد، اون باز نیاز به اثبات بعدی داره، اون رو اثبات میکنی. خب ما خواستیم بگوییم که حجیت خبر واحد رو میخوایم اثبات بکنیم، یکی از مقدماتش وجوب حذر است برای مخاطبین خبر واحد. وجوب حذر از کجا اثبات میشه؟ یا از مطلوب بودنش که عرض کردیم که مطلوبه. اگر کسی گفت نه مطلوبیتش نیست، محبوبیتشه، خب باز اون وقت میگفت مطلوبیت خیلی روشن بود، میگفتیم طلب مولا لا یترک بلا دلیل، دیگه همه تون بلدی، هزار بار گفته شده و الموجز خوندین تو مرحوم مظفر هم گفت اگه بحث طلب بود که مطلب روشنه، طلب مولا لا یترک بلا دلیل. خب اما اگر محبوبیت گفتید باز سوال میشه که آقا جان کی گفته محبوب المولا را یترک بلا دلیل؟ رب محبوب للمولا که یترک، یعنی اصل در محبوب های مولا عدم وجوبه، نه وجوب، به خلاف مطلوب هاش. خب اینجا دوباره کار ما سخت شد، این هم دوباره باید حلش میکنیم. فرمود در مورد حذر معنا نداره که حذر مستحب باشه، این یک بیانه، یک بعض اینطوری گفتن این خلاف خواستن پر کنن. مرحوم آشیخ حسن صاحب معالم ایشون فرموده که لا معنا لند بالحذر، حذر کردن یه چیزی نیست که معنا باشه که این مستحبه. حذر یعنی یه چیزی اینجا خطری وجود داره، از این خطر خود تو بکش کنار، بگه ایش مستحبی نداره. خب برحال یه ماری تو اتاق هست، این ماری یا سمیه یا سمی نیست، اگه سمی نیست که سرتو بذار مثل بچه آدم راحت بخواب، خور رو پفم بکن، اگر سمیه بودو برو بیرون، دیگه مستحب اینجا معنی نداره. از من قیام المقتضیه جب، اگر یک چیزی هست که آدم باید از او حذر بکنه، خب اینجا دیگه واجبه، دیگه چیزی هست که مقتضی هست، یعنی چی خطری هست، خب اینجا باید از او پرهیز کرد. تو مستحبات که حذر نمیگن، یعنی تو مکروهات که حذر نمیگن، فعل مکروهات یا ترک مستحبات که حذر نداره. خب و من عدم ای لا یحصل، اگر هم که هیچی وجود نداره مثلا حذر هم دیگه مثلا خوب هم نیست، مستحب هم نیست، یا واجب هست یا مستحب نیست. اگر یه خطری هست، یه چیز الزامی اینجا وجود داره که واجب، اگر هم خطری چیزی نیست که مصاحب هم نیست. خب اگر آیه می فرماید حذر محبوب است، ما می خواهیم مخاطبین ما پیامبری های ما حذر داشته باشن، پس معلومه که باید حذر داشته باشن، نه اینکه حالا ایشون رفت بالا منبر موعظه کرد، مردم اگر پند بگیرن خوبه، نگرفتن هم نگرفتن، این که معنا نداره. این یک بیان برای اینکه اثبات کند اگر حذر محبوب است پس واجب هم هست، حلقه های اتصال رو گم نکن. این نظر این بیان هم اینه که برخی ها اینطوری گفتن، فرمودن که ما در مورد حجیت خبر واحد دو قول داریم. برخی از علما گفتن خبر واحد حجت نیست. حجت نیست یعنی چی؟ یعنی اگر شما به استناد خبر واحد در شریعت عمل بکنی حرامه، بدعته. سید معتظم فهمد اجماعی ضرورت فقشی از که عمل خبر واحد حرامه، چون داری در دین خدا صحبت میکنی، لا حجت لا حجت یعنی باید عمل نکنی. گروه دوم از علمای شیعه میگوین خبر واحد حجت است. حجت است یعنی چی؟ یعنی واجبش عمل بکنی. یعنی اگر مثلا زرار اومد گفت که آقا مثلا عرض میکنم زلزله اومد نماز بخون، باید نماز بخون، چون حرف زرار رو شارع حجت قرار داده، اینم نظر مشهوره. احدی نگفته از که عمل به خبر واحد مستحبه، یا حجت هست که باید طبقش عمل بکنی، یا طبق نظر مرتضی رحمت الله علیه حجت نیست که باید عمل نکنی. اشکی مصطب بودنشو نگفت. اگر ما بپذیریم که آیه شریفه دلالت دارد که بر مردم قبول خبر مخبر، منذر، فقیه، متفقیه که الان منذر است، اون مستحبه، یعنی محبوبه، پس حتما واجبه، یعنی با اجماع مرکب بشه اینه درست کرد. و اما لان رجحان العمل به خبر الواحد مستلزم لوجوبه لا بالاجمال مرکب، لان كل من اجازه فقد اوجبه، هر کسی گفته عمل به خبر الواحد جایزه گفته واجب هست. این یه بیان برای اینکه ما اثبات بکنیم حذر واجبه. پس ما یکی از مقدمات استدلالمون با آیه نبع اینه که حذر واجب است. برای اینکه بگوییم حذر واجب است از آیه شریفه دو تا راه داریم که هنوز فقط یک راه گفتیم که حذر واجب است، اونم این که از لعله استفاده بکنیم. حالا چطور از لعله این استفاده بکنیم؟ خب چند تا راه وجود داشت که صحبتشو کردیم. انشالله جلسه بعد راه دومی که از آیه وجوب حذر استفاده کنیم مطرح میکنیم و انشالله سایر مقدمات. وقت تمام شد، عذرخواهی میکنم این وقتی که حالا این بندگان خدا در خدمت شما هستم. به هر حال